بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله الطیبین الطاهرین سیما خاتمهم مولانا و امامنا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین بقیت الله فی الارضین روحی لتراب مقدمه الفدا. عرض تسلیت این ایام به محضر مقدس و نورانیش صلواتی مرحمت بفرمایید. با توجه طبق سنتی که هر شب داشتیم تقاضا میکنیم که توجه بکنیم معانی این دعای شریفی رو که امام صادق علیه السلام به عنوان اعمال برترین شب سال، یعنی شب 23 ماه مبارک رمضان، شب تقدیر سرنوشت ها برای سال، حضرت صادق جد ششم امام زمان علیه السلام هستند، بیش از 100 سال قبل از ایشون به شهادت رسیدند، اما به شیعیان امر فرمودند که در شب تقدیر سرنوشتشون، شب 23 ماه مبارک رمضان، در طول شب تا ظهر فردا به هر صورتی که هستند، در رکوع نمازند، در سجودند، در دعا هستند، در راه رفتن هستند، به قول ما امروزی ها موقع رانندگی هستند، به مهمانی رفتند، ترک نکنید و مدام با توجه این ذکر رو بگید و سلامتی و گشایش کار صاحبتون رو از خدا بخواهید. با همون توجه طلب کنیم که دعای خیر اون پدر هم پشت و پناه ما باشد. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد. خب کم کم مزاحمت ما رو به اتمام و این یکی دو شب آخر اگر رزقمون باشه به شرط حیات خدا توفیق بده در خدمت عزیزان و سروران هستیم. امید چنان داریم که آنچه که باعث خیر و فلاح و رستگاری بوده از زبان ما خارج شده باشد، که سعیمون بر این بوده کلمه ای از خودمون صحبت نکنیم، آنچه که ائمه هدا هدایتگران الهی فرمودند برای خیر و هدایت و سعادت بشر رو خدمت عزیزان عرضه داشتیم. امروز به مناسبت طبیعتاً تعلق ویژه تری دارد نسبت به صاحبمون و مولامون و آقامون سلام علیکم. صاحب الزمان بیشتر علاقمند بودم که مقداری راجع به ایشون صحبت بکنیم و پیوند بزنیم به مقام نورانی سید الشهدا، اما بد نیست به نیابت از ایشون که قرار شد هر کار خیری رو در زندگی انجام میدیم به نیابت از امام زمان انجام بدهیم، در این جمعه شبی سلامی هم عرض بکنیم با معرفت به مقام نورانی سید الشهدا از طرف ایشون و سلام مستحب است، جوابش واجب است، اینها کریم من اولاد الکرامند. همچنانی که در زیارت روز جمعه امام زمان روز امروز میخونیم انت کریم من اولاد الکرام و مأمور به ضیافت و الاجاره. خدا مأموریت داده کرم خدا رو شما بین خلق تقسیم کنید، شما مقسم الارزاقید. ما به نیابت از شما میخواییم به جد غریبتون سلامی عرض بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. معنای زیارت ملاقات از روی معرفت بود، لقاء از روی معرفت بود. یکی از شیعیان یه وقتی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و دست حضرت رو بوسید و یه سوالاتی داشت، سوالاتش رو پرسید و حضرت پاسخ دادند. حضرت ازش سوال کردن که اهل کجایی، یه شهری رو گفت در عراق فعلی، کشور عراق فعلی. امام صادق علیه السلام فرمودن که یا فلانی، تو که تو عراقی، که از شهرهای عراق هستی، آیا هر روز جدم حسین رو زیارت میکنی، به زیارتش میری؟ این بنده خدا خیال کرد که امام صادق علیه السلام متوجه نیستن که بابا عراق یه بخشی، حالا اون موقع کشور نبوده ولی یه منطقه وسیع بوده تو قلمرو حکومت اسلامی. خیال کرد که امام صادق مثلا نمیدونن که شهر اینها با کربلا مثلا یه دو روز راه داره با امکانات اون زمان، با اسب و شتر اونها. عرض کرد یا ابن رسول الله، نه آقا، ما مسیرمون انقدر نزدیک نیست که هر روز بریم سر قبر سید و شهدا زیارت بکنیم و آدابش انجام بدیم برگردیم. امام صادق علیه السلام فرمودن عجب، افسوس، افسوس. هفته ای یک بار به زیارت قبر سید و شهدا می روید؟ این بنده خدا گفتش که آقا ما اگه بخوایم از شهر خودمون بریم کربلا، یه یکی دو روز تو راییم، یکی دو روزم برگشتمونه، بالاخره یه روزی هم نصف روزی هم اونجا بمونیم، عملا هفتمون میره. نه آقا، ما هفته یک بار نمیتونیم، توفیق نداریم. امام صادق علیه السلام فرمودند افسوس. این افسوس مال کیه؟ مال امام حسینه؟ مال منه؟ امام فرمودن ماهی یک بار میری؟ این بنده خدا باز سرش رو از روی خجالت پایین انداخت و عرض کرد که خیر، کمتر توفیق میشه. حضرت فرمودن سالی یک بار میری؟ عرض کرد بله آقا، گاهی سالی یک بار یا حتی سالی دو بار توفیق میشه، ما نیت میکنیم، اراده میکنیم و بار سفر میبندیم و میام یه یکی دو روزی هم کنار قبر جد مظلوم شما سید و شهدا بساط عزا به پا میکنیم، عزاداری میکنیم، برمیگردیم. حضرت فرمودن که چقدر جفا کارید به سید و شهدا، چقدر جفا میکنید به جد عطشانم امام حسین علیه السلام. این بنده خدا وارف چی بگه؟ اول که میگم خیال کرد که امام نمیدونن مسافت ها چجوری. عرض کرد ابن رسول الله، ما کاسب هم هستیم، آخه زن و بچه هم داریم، گرفتاری های دیگه هم داریم، راستش نمیتونیم ول کنیم زندگیمون رو، هر روز پشیم بریم سر قبر امام حسین رو برگردیم. اینها دریای رحمتند. اینها دنبال بهانه میگردند آدم پیدا بکنند. اینا طبیب دوارون به طبه هستند، اهل بیت. آل الله هند، آل خدا، خاندان خدا. نمیتونن ببینن آدمی داره کج میشه، دست خالی با مونه. دوست دارن دامان کرمشون همیشه باز باشه، ملت خیر ببینند. حضرت فرمودن که یه زیارت به تو یاد میدم، هر روز این زیارت رو بخوان. هر بار که این زیارت رو بخوانی مثل این است که از شهر خودت هر جایی که باشی، دور یا نزدیک فرقی نداره، آمدی سر مزار سید الشهدا و یاران با وفاش، زیارتی از روی اخلاص کردی و برگشتی. خدا ثواب زیارت مقبول قبر جدم سید الشهدا رو به تو عطا میکنه. چشماش برق زد و بفرمایید آقا، بفرمایید، بنویسم یادداشت کنم به دیگرانم بگم. فرمودن به شیعیان ما هم. این خیال کرد الان حضرت صادق مثلا یه زیارتی مثل زیارت عاشورای دو سه صفحه بخوان بیان بفرمایید. حضرت فرمودن که از در خونت که بیرون اومدی، اگه بلندی بود رو بلندی پله جایی، اگه نبود از در خونت که بیرون اومدی زیر آسمون که قرار گرفتی، یه نگاه به سمت راستت بکن، بعد برگرد یک نگاه به چپت بنداز، بعد رو کن به جد حرم جد عطشان و غریبم سید الشهدا، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. یک زیارت مجانی و مقبول سید الشهدا رو کردی و رفتی. چقدر جفاکاریم ما. زیارت عاشورا الان حالشو ندارم، الان حسشو ندارم. خیلی خوب، این سلامو که میتونیم بدیم؟ روزی چند بار میتونیم این سلامو عرض کنیم به سید الشهدا؟ روزی چند تا ثواب زیارت مقبول سید الشهدا تو نامه عملمون بیا؟ انشاءالله عامل باشیم، اینو خاطرمون باشه. یک جمله است دیگه، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. خب دیشب کلماتی رو راجع به ایام الله خدمت عزیزان عرضه داشتیم. عرض کردیم برخی زمانها انقدر شرافت پیدا می کنند که مستقیما به الله منتسب می شوند، برخی مکانها هم همینطور. از اون زمانها عالی ترین هاش ایام الله بود، سه روز بود، روز قیامت، روز حساب رسی به اعمال ما، روز مرگ و روز ظهور حجت ابن الحسن. ما دیشب حسب الامر حاج آقا خواهش کردیم اگر دوستان سوالی نکاتی که بود پیرامون وجود نازنین امام زمان علیه السلام بفرمایند دوستان که ما در حد وسعمون پاسخ بدیم. سوالی نیامده ظاهرا، پرسجو کرد. اختیار دارید، خواهش میکنم. چشم، عرضم به خدمت شما که این ایام الله رو گفتیم. اونی که الان برای ما حیاتی تر از همه است، معرفتش، شناختش، آگاهی بهش، یوم الله ظهور احیاگر زمینه. دیشب اشاره داشتم خداوند خلقت رو آغاز نکرد مگر برای این که به عظمت و هیمنه خداییش روی زمین پرستش بشه. اما اتفاقی که افتاده تو تمام این دورانها، دیشب اشاره کردیم فرمایش حضرت امیر رو که این نسل ما نسل آخری این حضرت آدم ما مال 10,000 سال پیش، حضرت فرمودن تا صبح به ابن عباس سوال بکنی قبل از اون آدم چه تمدنی روی زمین بوده، باز به تو میگم آدم. خب پس خدا به هیمنه خداییش پرستش نشده است. اشکال اول، می شود خدا اراده بکند یک چیزی را اتفاق نیفته؟ خداست، نمیشه. پس تا الان اتفاق نیفتاده است. اگر امام زمان علیه السلام ظهور بکنند، قرار باشه 7 سال، 14 سال، 19 سال، 20 سال، این مقدار خدا رو روی زمین بندگی بکنند، بعد به شهادت برسند، عبث و بی‌معنا میشه خلقت. عرض کردیم طبق نقل قولی که عزیزان دانشمندمون زمین شناسان میفرماین، میگن 4,500,000,000 سال از عمر این کره خاکی گذشته تا به امروز. ما قرار باشه فرض کنید همین فردا صبح انشاءالله اذن ظهور خداوند بفرماین، حضرت ظهور بکنند. دونه دونه من بعضی چیزهایی که حداقل به ذهنم میرسه رو عرض کنم. ظهور امام زمان منوط به روز جمعه نیست. این اشتباه باور غلطی است که خیال میکنن روز جمعه روز ظهور امام زمان است. خیر، 7 روز و 7 ساعت و 7 لحظه انسان فهیم با معرفت و منتظر، مگه دعای عهد نمیخونیم صبح ها؟ چه کسانی منتظرن که ظهور تأخیر بیفته، دیر بشه؟ دشمنان صاحب الزمان. چه کسانی لحظه به لحظه چشم براهند که امام زمان زودتر ظهور بکنند؟ در دعای عهد میخونیم انهم یرونه بعیدا. اونایی که باور ندارند به غیب، باور ندارند به وعده خدا که وعده داده است یملع الارض قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورا، اونایی که اینو باور ندارن میگن کو ظهور آقا، 1000 خورده ای سال گذشته، معلوم نیست، یا 100,000 سال دیگه هم طول میکشه. اونهایی که ایمان به غیب دارند، به ایمانی که به غیب دارند، ظهور رو نزدیک میبینن. انسانی که ظهور رو نزدیک ببینه همیشه آماده است. انسانی که دور ببینه تو رخت خوابه. انسانی که ظهور رو نزدیک میبینه آرامش نداره، مثل اسفند روی آتش بالا و پایین میجهد که هرچه زودتر زمینه ظهور حجت خدا رو فراهم بکند برای اون هدف غایی که گفتیم، زودتر این ظهور اتفاق بیفته، مردم طعم حیات، طعم عدالت، طعم امنیت، طعم آرامش، طعم آسایش رو بچشند، در سایه اینها عبودیت خداوند رو داشته باشه. پس هیچ روز و لحظه و ساعتی برای ظهور در روایات ما مقرر نشده است. بله احتمالاتی داده اند، احتمال با وقوع دوتاست. روز عاشورا ممکن است روز ظهور باشه. خیلی خوب، عاشورای 1435 که گذشت ظهورم اتفاق نیفتاد، بریم منزل بخوابیم ان‌شاءالله تا سال دیگه، اول محرم سال دیگه. خیر، منتظر نه تنها خودش در حرکت، جامعه خودش رو هم به تحرک وامی داره به کار خیر. چرا؟ چون میخواد زودتر اون اتفاق بیفته. ظهور صاحب الزمان به دست من و شماست، اذنش به دست خداست، اما جلو افتادن و عقب افتادنش به دست بنده است و شما. از کجا میگی آقا؟ یه روز ابوبصیر اومده بود خدمت امام صادق، دید حضرت خیلی منقلبن. تعبیرش اینه، ائمه ما قله عقلند، قله عاطفه اند، قله تمام کمالات خلقی هستند. تعبیر ابوبصیر اینه، دیدم امام صادق مثل زن بچه مرده داره زار میزنه. امام ها مثل زن بچه مرده داره زار میزنه. انقدر حضرت دلخراش گریه کردند که من و یکی دیگه از اصحابشون وارد که شدیم بر اتاق نتونستیم جلو خودمون رو بگیریم، اصلا نفهمیدیم جریان چی. اولا آقا طوری شده، هیچ، مام زدیم زیر گریه، یه فصل سیر مام گریه کردیم. بعد اومدیم حضرت یه مقدار آروم شدن، رفتیم دستشون رو بوسیدیم و سوال کردیم یا ابن رسول الله حال شما حال ما رو هم عوض کرد، خراب کرد، میفرمایید چه شده؟ حضرت صادق فرمودن که در کتابی که به انشاء پیغمبر و املاء جدنم علی ابن ابی طالب مکتوبه داشتم نظر میکردم، چشمم خورد به احوالات آخر الزمان عصر غیبت فرزندم مهدی. خب دیدم چجوری دوستان ما، محبین ما، شیعیان ما بر اثر شبهاتی که دشمنان ما براشون پیش میارن، چجوری مثل تیری که از کمان در میره با سرعت میره بیرون، چجور اینها از دین خدا خارج میشوند. امام یعنی چی؟ ما امام رو نمیشناسیم. علی ابن موسی رضا علیه السلام معرف امامه، میفرماید که الامام الانیس. کسی هست انس داشته باشیم؟ برخی از آقایون با همسرشون انس دارن، خانم ها بیشتر با آقایونشون انس دارند، بعضی آقازاده ها هستن با پدرشون انس دارن، یا با برادر بزرگتره مثلا انس دارن، یا با مادرشون انس دارن، دختر خانم ها مثلا با مادرشون بیشتر انس دارن. انس یعنی کسی که حجابی بین او و انیسش نیست، لاپوشونی از هم ندارن، هر چی که ناراحت میاد میگه، دلخور میشه میاد میگه، کدورتی پیدا شده میاد میگه. حد اعلای انس رو بگم خدمتتون، یه خورده امشب بر قربت امام زمان علیه السلام منقلب بشیم و عشق بریزیم. خدا به حق سید و شهدا فرجش رو برساند. آقایون ما همه فرزند داریم، خدا به همون فرزندانی داد. دوران بارداری همسرانمون رو به یاد بیاریم. یه خانم وقتی باردار میشه به فرزندی، یواش یواش، ما تو بحثای روانشناسیمون میدونیم همیشه گفتیم دختر خانم ها تا ازدواج نکردن بابا دارن، مادر دارن، خواهر دارن، برادر دارن، عمو دارن، دایی دارن، خاله دارن، همه اینا رو دارن. به محض اینکه دختر خانم ازدواج میکنه، بابا، ننه، خواهر، برادر، پسر عمون، عمو، دختر عمو، همه اینها میشه شوهر. تمام انس دختر به همسرش. چرا دیر اومدی؟ چرا زود رفتی؟ نگرانه که انیسش یه وقتی اتفاقی براش نیفته. بعد تو مشاوره هایی که ما داریم، یه وقتایی بعضی دوستان که میان، آقایون میگن، میگن از زمانی که خلاصه این کوچولوی ما اومده، این حاج خانم دیگه محل ما نمیذاره، به ما نمیرسه. همیشه بهشون میگیم طبیعیه. تمام اون علقه‌ای که یه روزی تو دزدیدی از پدر و مادر و همه کند، عروس خانم به شما متصل شد. وقتی پای بچه میاد وسط، تمام اون علقه رو مادر میگیره به فرزندش میده. انیس میدونید یعنی چی؟ در دوران بارداری یک خانم، یواش یواش هر چقدر که میگذره، مخصوصا ماهای آخر، این بچه‌ها که حرکت میکنن در شکم مادر، مادر گاهی شروع میکنه، من دیدم، با بچه درون خودش حرف میزنه، درد دلاشو میکنه، عدس مثلا مادر خودش ناراحته، عدس همسرش ناراحته، با اون بچه درون شکمش انس میگیره، خالصانه درد دل میکنه. مادر ایشالله به دنیا میای، ایشالله عاقبت به خیر میشی، ایشالله دنیای خوبی داشته باشی، ما یه اذیتهایی کشیدیم، ایشالله اون اذیتها رو تو نکشی. درد دل میکنه. اینو میگن انیس. خانم ها خوب میفهمن یعنی چی انیس. علی ابن موسر رضا اولین شعنی که از امام معرفی میکنه، امام حالش نسبت به من و شما چیه؟ الانیس، اونس داره با من و شما. ما چقدر اونس داریم با صاحب الزمان؟ چند دقیقه در شبان روز رو با امام زمان نجوا میکنیم، درد دل میکنیم، یا میگیم آقا شما بگو دردات یه خورده ما بفهمیم. الامام الانیس دیگه چی؟ الرفیق، صاحب رفق. رفیق قدیم ها، الان معنای رفیق خیلی دیگه تو ماها مصطلح نیست، لفظش مونده. رفیق وقتی میگفتن داشمشتی های قدیم یعنی خونه یکی، سفره یکی، همه چی یکی، جیب یکی. تو لغت یعنی صاحب رفق و مدارا، یعنی من بهش بد کنم خوب میکنه، بهش نارو بزنم او با نیکی جبران میکنه، زیر و رو بکشم او در اخلاصش کم نمیگذارد. رفیق یعنی این برادر، ما رفیقیم با هم. اما صاحب امروز، صاحب الزمان، علی ابن موسر رضا معرفیش میکنه، الانیس الرفیق. امام زمان صاحب رفق باشی عیانش. ای کجا بوده تا الان ما ندیدیم؟ برادر من، کسی که پشت کرده به امامش، فرار کرده از او، چه کرمی رو میخوایی ببینه؟ برگرد. خدا تو قرآن میفرماید ان اتم ادنا، پشت کنی پشت میکنم، رو کنی با هر قدر آلودگی و گناهی که داری من رو به تو میکنم، آغوش رحمت و مغفرتم هم باز میکنم، پاکت میکنم، در آغوش خودم میگیرم. امام زمان اینه. الامام الانیس الرفیق. دیگه چیه امام؟ یه پدر تمام دغدغش، تمام قصش بچه هاشن، درسشون، خوراکشون، پوشاکشون، دانشگاهشون، ازدواجشون، بعدها بابا رفته سر خونه زندگیش، هنوز دغدغه بچه رو دارم که یه وقتی به مشکل نخوره. هاج خانم ببین، اینا گم و کسی نداشته باشن. امام زمان علیه السلام علی ابن موسر رضا میگه ول والد. میدونستید معنای امام اینه؟ امام پدره. پدر چه حالی نسبت به بچهش داره؟ بچهش اگه خار به پاش بره چه حالی میشه پدر؟ اگه کسی چپ به بچهش نگاه بکنه پدر چه حالی میشه؟ اینه که جعفر ابن محمد صادق میگه که ابوبصیر میگه مثل زن بچه مرده زار میزد به خاطر اتفاقایی که امروز برای من و شما میفته، شبهاتی که دیگران میندازن بچه های شیعه رو از دین خارج میکنن، نسبت به اهل بیت بی اعتقاد میکنن. دیگه چیه امام؟ آقا ما این امام با این صفات ها کمتر شنیدیم. الانیس. امشب همینجا که نشستید شما امتحان کنید، تو دلتون شروع کنید با امام زمان حاضره ناظره نجوا کنید. الانیس، الرفیق، الوالد، پدر شماست. اما چه نوع پدری؟ یه پدر عصبانی بد اخلاق داریم، یه پدر دیگه داریم، الشفیق، صاحب شفقت، دلسوز. امام زنده این زمان امام رضا معرفیش میکنه والوالد الشفیق. نه اون امامی که گفتم یه کتابی رو آوردم از آثار خود ماست، بعد نیست دوستان حداقل معرفی شو ببینن. کتابی رو ما تألیف کردیم پارسال به نام قربت نصرت مراجعه. هر کس میخواد قربت امام زمانو، راه نصرت امام زمانو، چگونگی پیوند خودش و خانواده و دیگران رو با امام زمان پیدا بکنه، میتونه اینجا مراجعه بکنه، این کتاب رو بخونه، یاد بگیره. اینجا توضیح دادیم والوالد و شفیق یعنی چی؟ بعد امام رضا میفرماید که میخوای بیشتر بهتون بگم امام زمان چه حالی به شما داره؟ والامل برتو لولده صغیر، مادرامون یادتون بیاد؟ امام حسش به محبینش، به شیعیانش، نوع ارتباطش مادره. چه نوع مادری؟ والام البره لولده الصغیر. یه وقتی بزرگ میشیم 18 سالمون شده دیگه مادره معلومه که نازمون رو خیلی نباید بکشه، محلمون نذاره، اما بچه شیرخوار رو مادر باهاش چجوری برخورد میکنه؟ والام البره لولده الصغیر. این امامه. با این امام زمان چقدر آشنایی دارید؟ چند سال پیش تو این کتاب گفتم یه کار آماری کردن، چند تا از دوستان ما رفته بودن تو چند تا از دبیرستان‌های مناطق مختلف تهران، از یه سری دختر و پسر کار آماری کرده بودن که نظر شما راجع به امام زمان چیه، دوست دارید امام زمان زودتر ظهور بکنند یا نه. فکر میکنید نتیجه اون نظرسنجی چی بود؟ نتیجه این سرسنجی این بود نه، نه. امام زمانی که قرار بیاد سر مردم رو از تن جدا کنه تا زانوان اسبش توی خون مردم راه بره، ما ترجیح میدیم اون امام زمان در عصر ما ظهور نکند، ما زندگیمون رو بکنیم، همین خوشیای فعلی رو داشته باشیم، مردیم حالا بعدن خواست بیاد. چقدر خوب شیطان موفق شد و پیروز شد در این که بین امامی که پیغمبر معرفیش میکنه رحمتون للعالمین و امامی که علی ابن موسی رضا معرفیش میکنه به الانیس و رفیق و الوالد و شفیق و الام البرت و لولده الصغیر، چقدر خوب ما رو از امام زمان دور کردند. امام زمان رو قاتل معرفی کرد، جانی معرفی کردند، آدم کش معرفی کردند. این دوتا رو شما بذارید، پارادوکس نیست؟ تضاد نیست؟ کدوم امام، امام زنده امروز منه؟ اونی که از مادر دلسوزتره به بچه شیرخوارش، یا اونی که میخواد بیاد سه چهارم مردم دنیا رو سر ببره؟ و تعابیری که میبینیم امروز وهابیت داره اجرا میکنن رو به امام ما میخوان مارک بزنند. نیست این، نیست این حرفا. 80% دبیرستانی ها گفته بودن نه ما نمیخوایم امام زمان بیاد. دیروز یکی دوتا از دوستان از من سوال میکردن آقا ما چیکار بکنیم، این حرفایی که شما زدی بار ما رو سنگین کرده، تکلیف ما این شبها زیاد شده، چیکار کنیم؟ معرفی کنید این امام رو به ملت، هر کس به اندازه دایره نفوذ خودش، یکی تو خانوادهش حرفش برو داره، یکی تو محل کارش داره، یکی تو فامیلش داره، یکی تو مدرسهش داره، یکی تو دانشگاهش داره، مردم رو با این امام زمان آشنا کنیم، مردم فراری نباشند، مردم به پناه امن صاحب الزمان بروند. بابا این امام زمان به خاطر همین قربتشه تمام مکتب ما، مذهب ما منتسب است به جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه. به ما میگن جعفری، مگه غیر از اینه؟ رئیس مذهبه، رسمیت دهنده مذهب شیعه است در مقابل مذاهب دیگه، حجت ششم خداست امام صادق، احیاگر دین جدشه. همه اینها رو داشته باشید، خوب دقت بکنید، من میخوام سر صدا کم بشه، این نکته مهمه، اینو من نمیگم، حرف من نیست، حرف پدر و جد آباد من و فلان عالم نیست، جعفر ابن محمد صادق میگه وقتی که به امام زمان علیه السلام سخن میرسه در حضور اصحابش میفرماید، خوب دقت کنید، امام صادق میگه، سخن من نیست، لو ادرکتهو، اگر ایام مهدی را درک کنم. ایام مهدی ایام ظهور نه، الان. اگر ایام و روزگار فرزندم مهدی را درک کنم، من جعفر ابن محمد صادق لخدمته ایام حیاتی، تمام عمرم خدمت گذار او خواهم بود. امروز من و شما در زمان این امام داریم زندگی میکنیم. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خطبه در نهج البلاغه است، وقتی ذکر مهدی به میان میاد میفرمایند وا شوقاه وا شوقاه الی رویتهم، مشتاقم، روحم از جسمم میخواد پرواز کنه وقتی یاد فرزندم مهدی میفتم، به شوق او میخوام جان به جان آفرین تسلیم کنم. اون وقت من و شما ای بر سر گنج، خدا رحمت کنه ای بنده خدایی بود این شعر رو میخون، از مقامات اهل بیت میگفت، بعد حال بیچاره ما که بلد نیستیم، ارزه نداریم از اینا استفاده بکنیم، گو ای بر سر گنج از گدایی مرده. این شعر شعر حال ماست، ای بر سر گنج از گدایی مرده. جعفر ابن محمد صادق میگه اگر ایام او رو درک کنم، تمام طول عمرم خدمتگزار او خواهم بود. بابا او جد اینه، بزرگتر این امام زنده است. چه جایگاهی دارد امام زمان؟ این شبهای گذشته به مناسبت یکی دو قلم از مقام امیر مؤمنان علی علیه السلام و مقام سید الشهدا براتون گفتم. فرصت نیست، نداریم که راجع به امام زمان بگم چیزهایی که فراموشتون بشه، مقاماتی که از امیر المؤمنین گفتم نسبت به امام زمان. آدم ابوالبشر خلق شد، روح درش دمیده شد، زنده شد، سر به آسمان بلند کرد، گفت الحمدلله، انواری رو دید در عرش. خدایا اینها کیانند؟ هذا حبیبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، هذه نور و ولی علی ابن ابی طالب، یه نور و حبیبتی فاطمه الزهرا، امام حسن، امام حسین. همه رو گفتید اینها مثل یه دایره دور عرش دارن میچرخن. آدم دو مرتبه سرش رو برد بالا، گفت خدایا یه نوری است از همه اینها درخشنده تر است در عرش، وسط اینهاست. اینا مثل یه دایره حول او رو گرفتن، او اون وسط میدرخشه. اون نور کیست؟ خداوند وحی فرستاد، او نور حجت خاتم من است که به دست او روی زمین پرستش می شوم و عدالت رو بین خلقم پراکنده می کنم. روزی که آدم خلق شده، از آدم ابوالبشر بیعت گرفتند برای اینکه نوکری او رو بکنه، مبلغ او باشه، معرفی کننده امام زمان من و شما باشه. من و شما چقدر مبلغ امام زمانی؟ چقدر خودمون آشنا میشیم؟ چقدر بچه هامون آشنا کردیم؟ اطرافیانمون آشنا میکنیم با مهرش، با محبتش، با مودتش، با ارزش خدمتگذاری به او. الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والام البرة لولده الصغیر. رحمت للعالمین. این امام رو معرفی بکنیم، نگذاریم تبلیغات وهابیت بیاد مهدی فاطمه رو یک آدم خونریز قسی القلب معرفی بکنه که نتیجه اون بشه بچه های دبیرستانی ما میگن نمیخوایم عصر ما ظهور او اتفاق بیفتد. کمکاری ماست. در روایات میدیدم دو سه شب پیش، خاطر شریفتون باشه، داشتیم راجع به حضرت ابراهیم صحبت میکردیم، چند کار حضرت ابراهیم میکرده، بعد ارتباطش بدم با امام زمان علیه السلام. حضرت ابراهیم اینی که شد خلیل الرحمن، عرض کردم دو سه شب قبل، یه مقدمه ای داشت که چی شد که خدا گفت من میخواهم مقام خلت به ابراهیم بدم، فرشتگان گفتن که مگه او چی داره که میخوای مقام خلت بهش بدی؟ که بعد ماجرای اون امتحان ها پیش آمد، امتحان در مال، امتحان در جان، امتحان در فرزند. چی شد که ابراهیم خلیل الرحمن شد؟ چون شبش روز جمعه است دارم عرض میکنم، حدیث رو از رو بخونم. امام عسکری علیه السلام فرمودند انما اتخذ الله عز وجل ابراهیم خلیلا لکسرت صلواته علی محمد و اهل بیته. میدونید چرا ابراهیم مقدمات این پیش آمد که خلیل خدا بشه؟ از بس بر محمد و آل محمد صلوات میفرستند. صلوات معناش میدونید چیه؟ صلوات از سل میاد، سلا یعنی توجه. آدم نمیتونه همزمان به دو جا توجه داشته باشه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این استمرار داره، یک مرتبه نبوده. خدا و تمام فرشتگانش دائما مشغول توجهند به پیغمبر خاتم. یا ایها الذین آمنوا، یاد بگیرید، صلوا علیه و سلموا تسلیما. هم صلوا توجه کنید بر محمد و آل محمد، هم تسلیم اونها باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب روز جمعه بود، میخواستم دهانتون معطر بشه، آمادگی پیدا بکنید این کلمات بعدی رو خوب بگیرید. امام صادق علیه السلام وقتی که ابو بصیر میگه اون حال رو دیدیم، عرض کردیم که ابن رسول الله چی باید کرد؟ شما این میفرمایید که در آخر الزمان شیعیان و محبین شما تو شبهه میفتن، از دین به در میرن، چی کار باید بکنید؟ حضرت فرمودن که اولا بدانید سرنوشت قوم شما، شیعیان ما، خود نعل به نعل مثل بنی اسرائیل. یعنی هر کاری که بنی اسرائیل کردن بعد از حضرت موسی شما هم میکنید. دین رو تحریف کردن، تغییر دادن، جانشینان موسی رو یکی بعد از دیگری قلقم کردن. آقا چجوری فرج پیش میاد؟ حضرت فرمودن فرج شما هم مثل بنی اسرائیل. فرج بنی اسرائیل چجور بود؟ امام صادق علیه السلام فرمودند وقتی یوسف صدیق داشت از دنیا میرفت، بعد از اون ماجراهایی که حرکت کرد و او رو به غلامی فروختند و آمد به مصر و به زندان افتاد و عزیز مصر شد، و بعد از اینکه عزیز مصر شد، یعقوب و بنی یعقوب یعنی بنی اسرائیل رو دو مرتبه دعوت کرد به منطقه مصر، عزیز شده، آقا شده، سلطنت در دست یوسف، تمام مقامات سلطنتی و مدیریتی در دست بنی اسرائیل، برادران یوسف. اینا هم اومدن عذرخواهی کردند و اومدن مشغول به کار شدند، پیغمبر زادند. دوران به خوبی و خوشی گذشت تا یوسف نبی علی نبینا و آلهی و علیه السلام به بستر مرگ افتاد. هر پیغمبری بعد از خودش حجتهای پس از خودش رو باید معرفی بکنه. بنی اسرائیل جمع شدند و یعقوب از دنیا رفته، برادرها زندن، آقا وصیت میخواد بکنه، عزیز مصر پادشاه مصر شده، آقا امر بفرمایید. حضرت یوسف فرمودن که به زودی بعد از من شما از این رویهی که با حضور من داشتید به عدالت رفتار می کردید دست بر می دارید. به مردم ظلم و جور می کنید، دین من رو تحریف می کنید. انقدر ظلم و جور می کنید خداوند بر شما غضب می کند، امتی رو بر شما حاکم می کنه که روزی صد بار آرزوی مرگ کنید. ای بنی اسرائیل. اسرائیل لقب جناب یعقوب به معنای عبد خدا. بنی اسرائیل فرزندان یعقوبن، همون فرزندانی که یه روز یوسف رو فروختن، حالا عزیز شدن، آقا شدن، یوسف کرامت به خرج داده، از گناهشون گذشته، اینا قرار حکومت مصر رو به دست بگیره. یوسف چشمانش رو بست و قبل از اینکه از دنیا بره به اینها گفتش که به خاطر ظلم هایی که میکنید چنان مستعسل میشید که کارت به استخونتون خواهد رسید، اما بدونید تا 450 سال بعد فرجی در کار نخواهد بود. منجی شما یکی از فرزندان من است به نام موسی 450 سال دیگه متولد میشه، او میاد شما رو از زیر اون ظلم و جوری که اون وقت زیرش دارید جان میکنید نجاتتون میده. حضرت یوسف از دنیا رفت، بنی اسرائیل چنانچه پیشگویی شده بود شروع کردن دیگه، یوسف نبی نیست که بالا سرشون حساب ببرن ازش، که مال مردم مصادره کردن، جان مردم رو گرفتن، ظلم کردن، تعدی کردن، بد کردن، کارهایی که اگه مام بکنیم همون سرنوشت منتظرمونه. اخیراً یه تحقیق کرده بود یه باستانشناس انگلیسی، من خیلی علاقمند شدم رفتم، دوستان دیگه هم کمکم کردن، تحقیق ایشون رو به دست آوردیم. یوسف نبی اهل اصالتاً اورشلیمن اینها، اما اگر دقت کرده باشید این مومیایی هایی که از فراعنه مصر در اومده، تو تمام اینها فرعون ها سیاه پوستند. این رو هم میدونیم فرعون ها ادامه حکومت حضرت یوسف هند. اما این علامت سوال همیشه بود، مثل نمونهی که دیشب عرض کردم که دوستانم میگفت به یه سوالی برخوردم تو روایات نمیدونم جوابی داره یا نه، گفتم بله 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 امام فرموده. یکی از اون چیزهایی که پارادوکس بود این بود، فراعنه‌ای که پیدا شدن همه سیاه پوستند، یوسف نمیتونست سیاه پوست باشه، پس اصلا داستان یوسف احتمالاً یه قصه است که ساختند، وجود خارجی نداشته است. این آقای باستانشناس اخیراً تو این 10 سال گذشته موفق شده یکی دو تا دیگه از این فراعنه رو کشف کرد، اما با یه دلیل بهت‌آوری مواجه شده. حادثه بهت‌آوری. حادثه بهت‌آور چیه؟ فرعون‌های جدیدی که پیدا شدن سفید پوستن. در تاریخ فرعونم داریم که اینا اصلا ازدواج‌های غیر شرعی داشتن، یعنی برای اینکه خونشون آلوده نشه با خون دیگران، با خواهر و نمیدونم برادر مثلا اینا ازدواج صورت میدادن. اگر اینطوریه مطلقاً اینا نمیتونن سفید پوست در میانشون باشه. بعد نگاه کردن دیدن از نظر تاریخی این فراعنه مومیایی شده سفید پوست قدیمی تر از این سیاه پوستا هستند، این شده براشون علامت زال، نمیدونن چیه. تو روایات ما امام علیه السلام، امام صادقن یا امام باقر جوابشو فرمودند، فرمودند که بعد از یوسف صدیق مدتی بنی اسرائیل به عنوان پادشاه یا فرعون حکومت کردند. انقدر بر این زیر دستانشون مصریای سیاه پوست ظلم کردند که این سیاه پوستا کودتا کردند، دمار از بنی اسرائیل در آوردن، بنی اسرائیل صاحب عزت رو کردند برده، خودشون شدند آقا، پوست بنی اسرائیل رو کندن، همون پیشبینی که یعقوب کرده بود. این سیاها شدن فرعون پادشاه حاکم، فرزندان یعقوب شدن زیر دست اینها. بنی اسرائیل هم یه اقلیت بودن دیگه، فرزندان اسرائیل و نوه و نتیجه هاش. سیاها که حالا اومدن رو کار، به تلافی جنایت هایی که بنی اسرائیل بر اونها داشتن پوست اینا رو کندن، کارد به استخوان اینا رسید. از اون 450 سالی که حضرت یوسف پیشگویی کرده بود فرج و گشایش شما بدبخت میشید، زیر دست میشید، بعد از 450 سال منجی شما ظهور میکنه. 200 خورده سال گذشت، اینا دیگه دیدن نمیتونن زنده بمونن، شده بودن غلام. یک کسانی که شاهزاده و شاه بودن، غلام جد آباد اینها رو پوستشون رو میکندن. تا اونجا که شنیدید در داستان تولد حضرت موسی، برای اینکه موسی متولد نشه، تو اون خوابی که فرعون دیده بود دستور داد در یک شبانه روز 20,000 کودک رو سر بریدند. 20,000 نسبت به جمعیت 3,000 سال پیش بگیرید، در مملکت مصر در یک شبانه روز 20,000 طفل معصوم سر بریده شد تا موسی که منجی بنی اسرائیل است متولد نشود. بنی اسرائیل کم آوردند، زجه، ناله، گرفتاریم، خدایا چه کنیم، غلط کردیم. یه پیرمردی بود در میان بنی اسرائیل، این کارش این بود که مردم رو دعوت بکنه بیایید از خدا عذرخواهی کنیم. مگه یوسف صدیق جد ما وصیت نکرد بیایید از خدا عذرخواهی کنید اگه به این فتنه گرفتار شدید؟ از خدا ظهور منجی رو طلب کنید، بیایید منجی رو از خدا بخوایم. اینا رو جمع میکرد و ملت هم فشار بهشون اومده بود، میرفتن توی بیابانی از ترس فرائنه که اینا رو پیدا نکنن تو بیابونها قرار میذاشتن، سر به بیابان میگذاشتند. و این پیرمرد که حجت خداست در اون عصر برای اینها موعظه میکرد، بابا این کارهای زشت رو دیگه نکنیم، بابا حق مردم رو پایمال نکنیم، بابا بیاین توبه کنیم، خدا منجی ما رو برسونه. این اتفاق ها افتاد و این پیرمرد کارش این بود دل مردم رو متوجه منجی میکرد. دل مردم که متوجه منجی میشد دعا میکردن، دعا میکردن. یه روزی جمع شدن دور این پیرمرد، گفتن دیگه ما تاب و توان نداریم، فرعون و اصحاب و اعوانش پوست ما رو دارن میکنن، بچه های ما رو به غلامی میگیرند، دخترکان ما رو به کنیزی میبرند، مردان ما رو استثمار میکنن. بابا این چه زندگیه؟ مرگ بهتر از این زندگیه. این پیرمرد اومد و جمع جورشون کرد و گفت بیاییم با این سوز دلی که دارید حالا از ته دل امروز منجی رو از خدا طلب کنیم. اینها یاد بچه های سربریده و دخترکان حد که حرمت شده و اینها افتادن زجه، گریه 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 گریه. این هم هی از فضائل منجی براشون میگفت، وقتی بیاد از زیر بند ظلم و ستم رهاتون میکنه، عدالت به پاتون میریزه، میگفت اینا بیشتر هیجان زده میشدن، از خدا ظهور منجی رو خواستن. چقدر گذشته از اون دوره؟ 230-240 سال گذشته. هنوز 170-180 سال، 200 سال دیگه مونده. یه روز تو بیابان همچنانی که مضطرب شده بودن، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، ما زیاد مضطر میشیم، تو اضطرارم وقتی دعا میکنیم خدا حاجتمون رو میده، اما سوال من اینه برادر، تا حالا چند بار مضطر صاحب الزمان شدی؟ چند بار مضطر صاحب الزمان شدی؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اینا مضطر شدن، از روی اضطرار خدا را میخوانند، حجابی بین خدا و اینها نیست، گریه کردن، اشک ریختن، توبه کردن، گناهانشون پاک شده. یک مرتبه از دور یه سیاهی سوار بر اسب داره میاد نزدیک، ترسیدن نکنه از سربازای فرعون باشه، اومدن تو هم بلولن. پیرمرد گفت نترسید، آرام باشید. اومد گفت سوار کیستی؟ حالا اینا خبر ندارن اصلا موسی متولد شده تو دربار خود فرعون، توسط فرعون بزرگ شده، خدا وقتی میخواد قدرت نمایی کنه. سوار کیستی؟ موسی. اسم پدرت؟ عمران. از کدوم قبیله ای؟ اصالتا بنی اسرائیلی هم. تا اینو گفت این پیرمرد افتاد به دست و پای این اسب، فریاد زد بنی اسرائیل منجی شما اینهاش خودش اومده، دعا کردید با اخلاص از خدای احد و واحد طلب کردید منجی شما رسیده. یا موسی بگو چه کنیم؟ حضرت موسی فرمودن که من فقط به دلیل اضطرار شما آمدم، از غیبت من 180 سال دیگه باقی مونده، از بس به درگاه خدا گریه کردید، التماس کردید، اشک ریختید، خدا دلش به رحم اومده، اومدم خدا به شما نشون بدم. گفتن چی کار کنیم؟ گفت هنوز 50 سال دیگه باید صبر کنیم. تا گفت 50 سال اینا زجه ها رفت به آسمان. ای خدا، پیرمرد گفتش که باز رو به قبله بشیم بگیم خدایا هر نعمتی که میرسد به ما از توست، تو موسی را به ما نمایوندی، اگه میشه نعمتت رو بر ما تمام کن. این رو تا گفت و دعا کرد و اینها، الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین، جبرئیل نازل شد، یا موسی خدا 10 سالشو کم کرد. حضرت موسی دو مرتبه اینو گفت، خدا 10 سال دیگرم بخشید. اینا گریه زاری، الحمدلله خدایا هر نعمتی که به ما میرسد از توست، هر ذنبی که می آمرزی از ماست، اقرار میکنیم که ما بد کردیم، تو رب رؤوفی. جبرئیل نازل شد، یا موسی بگو 10 سال دیگه هم کم شد. مرتبه سوم، مرتبه چهارم، مرتبه پنجم، حضرت موسی فرمود که خدا گفت اذن ظهور به من داد، برید آماده بشید، به زودی ظهور میکنم، شما رو از شر فرعون و فرعون نجات میده. امام صادق علیه السلام فرمودند دقیقاً ظهور مهدی ما مثل ظهور موسی است، هر قدر محبان و شیعیانش به امر ظهور او بی توجه باشند، خدا ظهور او رو تأخیر می اندازد. هر قدر همدل بشند، یک دل بشند، هم نفس بشند، ظهور منتقم ما و منجی خودشون رو از خدا طلب کنند، خدا ظهور او رو جلو می اندازد. جلو می اندازد. اگه 100 سال دیگه است میکنه 50 سال دیگه، 20 سال دیگه، 10 سال دیگه. 1200 سال این پدری که از زبان امام رضا معرفیش کردم، الانیس الرفیق والوالد الشفیق والام البرة لولده الصغیر، 1200 سال شب و روز داره میشمره که من و شما طلب کنیم، یک دل بشیم، صاف بشیم، ظهور او رو طلب کنیم بیاد ما رو نجات بده. ظهور صاحب الزمان به حال او منفعتی نداره. پس برادر، کلید قفل غیبت به دست من و شماست، هر قدر بیشتر به او توجه بکنیم، هر قدر بیشتر به امام زمان در طول شب و روز توجه کنیم، او هم بیشتر به ما توجه میکنه. چند شب پیش یادتونه یه اسکناس در آوردم، ثقلین رو معنا کردم؟ اون ثقلین امروز در میان ما زنده است اما غریبه. چرا؟ چون حتی دوستانش هم محلش نمیذاره، اما تریده. چرا؟ چون حتی دوستانش هم از نزد خودشون، از دل خودشون تردش کردند. اما شریده، رانده شده است. چرا؟ چون حتی دوستانشون دوست ندارند او را ببینند. این مباحث رو تو این کتاب قربت نصرت گفتم، ریز بریز باز کردم، دوستان هر کس خواست این رو بگیره مطالعه بکنه. راه‌های نصرت صاحب الزمان رو هم توش معرفی کردیم. این همون آقایی است که گفتم امام صادق میگه اگه عصر او رو درک کنم تمام عمرم رو خدمتگزار مهدی خواهم بود. چی میگیم ما؟ چه کار داریم میکنیم ما؟ کجا هستیم ما؟ هی نمیخواستم بگم، میخواستم در برم، راستش من خیلی این شبها خیلی حرفای خوردم، یکی رو میگم امیدوارم تحویلش بگیرید. معاویه تو جنگ صفین میدونید مدام در موضع ضعف بود، با انواع حیله ها سعی میکرد حالت جنگ رو تغییر بده. یه روز با عمرو عاص شور کردند که چجوری با سیاکاری بکنیم یه مدتی زمان بخریم تو جنگ بازنده نشه. عمرو عاص گفت بیا یه نامه بنویس به علی نصیحتش کن که بس چقدر خون مسلمان ها رو هدر میکنی، کوتاه بیا دیگه، تو که ادعا داری که امامی، نمیدونم رحمتی فلانی، انقدر جنگ رو ادامه نده. چون موضع ضعف بودن، داشتن شکست میخوردن، میخواستن برگ برنده بگیرن. شروع کرده کی؟ قربون مظلومیتت برم یا علی که فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی، زمان خاک به سرم کرد، بیچارم کرد، بیچارم کرد، حتی قالو معاویه و علی، قربت علی، همین بس که بگن معاویه و علی. پدر سوخته برداشت نامه نوشت که یا علی بیا انقدر خون مسلمان ها رو نریز، جنگو تموم کن. نامه رو فرستاد و حضرت نامه رو خوندن، کاغذ و قلم برداشتن، دو خط جوابش رو نوشتن. این نامه در نهج البلاغه هست، جزء نامه هاست. حضرت فرمودن که معاویه، اون کسی که تیراندازی یادتو داد، گفت این کمانه، این تیره، این زهه، این تیر رو اینجور به زه میذاری، میکشی، هدفگیری میکنی، نشانگیری میکنی، پرتاب میکنی، من بودم. تو داری منو نصیحت میکنی؟ تو داری منو نصیحت میکنی؟ معاویه، مثل اینکه یادت رفته، اون کلمه ای که باش کار دارم اینجاست، توجه کنید. معاویه، مثل اینکه یادت رفت، تو که ما رو میشناسی، اگه این مردم نمیشناسن تو که ما رو میشناسی. نحن ثنای ربنا والخلق بعد ثنای لنا. میدونی مقام علی چیه؟ تمام مخلوقات خلق شده اند. علی ابن ابی طالب داره به معاویه میگه تمام مخلوقات خدا خلق شده اند که در خدمت ما باشن، صنعت شدن، آفریده شدن برای ما، در خدمت ما، به نصرت و یاری ما. تو یه وقتی جای خودت رو با جای ما اشتباه نگیری. مقام علی ابن ابی طالب این مقامه، مقام امام زمان این مقامه. چقدر از عمرمون وقف خدمت به امام زمان شده. اون علی ابن ابی طالبی که میگه همه مخلوق، همه آدم ها خلق شدن که در خدمت من، به من خدمت کنند، و امام صادق میگه که فرزند همونه، وارث همونه، همون مقام رو داره، میگه من جعفر ابن محمد صادق اگر دوران حکومت، دوران روزگار، دوران عمر مهدی رو درک کنم، تمام عمرم رو خدمتگزار او خواهم بود. پس میارزد به این که تمام عمر خدمتگزار صاحب الزمان باشی. آبروی، شرفی، نعمتی از این بزرگتر خداوند خلق نکرده. 1200 ساله آدم هنوز بین گل و آب بوده، نور او در عرش می درخشیده برای روزی که خدا پرستش بشه روی زمین. تک تک انبیا، ابراهیم، نوح، موسی، عیسی آمدن بشارت دادن به روزی که فرزند پیغمبر خاتم بلند میشه، زمین رو اصلاح میکنه، زنده میکنه دو مرتبه زمین رو تو عصر طلایی ظهورش. کتاب کمال الدین رو مرحوم صدوق چرا نوشت؟ میخوام شبهه طول عمر رو بازخ بدم. هنوز 50 سال از غیبت نگذشته بود شیعیان دوچار فتنه شدن. آقا امام زمان کو؟ احتمالاً مرده دیگه، 50 سال گذشته از تولدش. احتمالاً حضرت صاحب دیگه خبری هم که ازش نی، احتمالاً از دنیا رفتن. سرنا رو از سر گشادش زدیم. ما قرار بود بریم دنبال امام زمان، امام زمان قرار نبود بیاد دنبال ما. مثل الکعبه، امام مثل الکعبه. شیخ صدوق گرفتار شده بود، دارم یه توصیه هم میکنم به گرفتارها، گرفتار شده بود، مضطرب شد، خبر رسید که زن و بچه توی بیماری که اومده تو منطقه قم، همه از دنیا رفتن، همه از بین رفتن، مضطرب شد، گفت یا صاحب الزمان، امام زنده من امروز توی، اگه زن و بچه‌م سالم باشن نذر میکنم یه خدمت جدی به شما بکنم. گرفتارها خدمت به امام زمان نذر کنید، هر کس تو هر نوعی که میتونه، یکی با قلمش، یکی با زبانش، یکی با پولش، یکی با قدمش، نذر کرد. و مدتی بعد اومد رسید به قم، دید الحمدلله آره یه مرضی وبا بوده تا اون بوده اومده، همه مردن، زن و بچه این سر و مرو گنده زنده. گذشت و نذرش یادش رفت، مشرف شد حج. امام زمان علیه السلام تو حج اومدن بهش گفتن که نذرت یادت نره، قرار شد یه خدمتی بکن. یا صاحب الزمان هرچی شما بفرمایید چی کار بکنم؟ آقاس میخواد دست مهارم بگیره دیگه، کریمون من اولاد الکرام. حضرت فرمودن یک کتاب درباره غیبت من و طول عمر من بنویس. آقا از این کتاب ها زیاد نوشته شده. حضرت فرمودن نه، نمونه ای بنویس، یعنی نشون بده نمونه هایی از انبیا و حجت های بزرگ خدا که هم عمر طولانی کردند، هم غایب بودند، صدها سال غایب بودند از امتشون. ای مگه همچین چیزی هم هست؟ بله، کمال الدین الان با ترجمهش 2 جلد کتاب ضخیمه. تمام اینها رو مرحوم صدوق از آدم ابوالبشر تا نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و هود و صالح و همه اینها نمونه هایی که اینها دوچار غیبت شدن، مثل غیبت امام زمان ناشناس زندگی میکردن. معنای غیبت رو عرض کردیم، معنای غیبت این نیست که امام زمان تو مثلث برمودا زندگی میکنن، ناشناس بین ما زندگی میکنن. امام صادق گفتیم قسم خورد روی فرش های شما قدم میگذاره، تو بازار شما رفت آمد میکنه، با شما معامله میکنه، به تشییع جنازه محبینش میره، به عیادت عزیزانش که مریض شدن میره. یا صاحب الزمان، ما تو رو زنده میدونیم، ما تو رو حاضر میدونیم، ما از اونا نیستیم که تو شما را فراموش کرده باشی. مشغول شد، اسامی انبیا رو نوشت، طول عمرهاشون رو نوشت، غیبتهاشون رو هم نوشت. حضرت خضر چند سال داره عزیزان؟ حضرت خضر پیامبری است که در تمام کتب عهد عتیق و عهد جدید، یعنی از زبور داوود تا تورات موسی تا اناجیل چندگانه عیسویان، در تمام اینها حضرت خضر یک پیامبری است که زنده است، هنوز هم زنده است و تا قیامت زنده خواهد بود. عمر خضر الان حداقل 4500 ساله. از شما سوال میکنم 4500 سال بیشتر یا 1200 سال؟ امام صادق فرمود خداوند خضر رو 3000 سال قبل از مهدی متولد کرد و زنده نگه داشت تا هر کس شبهه شد طول عمر مهدی ما براش، بگه خیلی خوب این 1200 ساله، 4500 سال کدوم بیشتره؟ تمام میدونید اهل سنت هم اعتقاد دارن به اینکه خضر زنده است. تمام ادیان، تمام مکاتب، تمام مذاهب دینی اسلامی و غیر اسلامی معتقدن یه خداوند، یه آدمی داره روی زمین به نام خضر، 4500 سال عمر کرده، حالا هم زنده است تا قیامت. این مثال مثبتش. از شما سوال میکنم شیطان چند سالشه؟ چند صد هزار سال، چند میلیون سال؟ چطور در زنده بودن شیطان کسی شک نداره، اما در زنده بودن حجت خدا، صاحب قدرت خدا، مخزن علم خدا شبهه میشه؟ آقا 1200 سال مگه کسی میتونه عمر کنه؟ شیطان چند سالشه؟ خضر چند سالشه؟ آقا نوح چند سال عمر کرده بود؟ 2500 سال عمر نوحه. از این 2500 سال 950 سال آخر عمرش پیغمبر بود. 2500 سال بیشتر یا 1200 سال بیشتر؟ عمر نوح رو که تورات هم گفته، انجیل هم گفته، زبور هم گفته، همه گفتن دیگه. ما امام زمان بد بهمون معرفی شده. بیایم عذرخواهی کنیم امشب ازش. پدره دیگه. یا ابانا، همون جملاتی که بچه های یعقوب وقتی مشتشون باز شد دیدن آبروشون داره میره، دویدن پیش یعقوب، یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. امشب یا صاحب از زمان، ما قبول داریم تو پدر مای، ما تو رو به ابوت قبول داریم، به آقایی قبول داریم، به اینکه انیس رفیقی، والد شفیقی قبولت داریم. سر سفره جدت سید الشهدا دور هم نشستیم، به نشانه عزای او دور هم نشستیم. ای کسی که منتقم خون سار اللهی، وقتمون تموم شد. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. مهدی فاطمه منتقم سار الله هست. دیشب عرض کردم خدا بعضی چیزها انقدر مقامشون عالی است که به خودش منتسب میکنه. در میان همه آدمیان خدا دو خون رو به خودش منتسب کرده. خون اول علی ابن ابی طالب است که اون شبی که اون ملعون شمشیر رو بلند کرد، همزمانی که علی از رکوع نمازش بلند شد، فرود آمدن شمشیر همزمان شد، چنان فرق رو شکافت که مغز علی بیرون پاشید. اون خون منتسب است به الله، شده است سار الله. سار به چه خونی گفته می شود؟ در عرب که به خون دم می گویند. آری به خون دم می گویند، اما به خونی که بیگناه ریخته بشه و قصاصش گرفته نشه، صاحب دم زنده باشه، میگن سار. این معنای ساره. اون وقت امام حسین سار الله هست و ابن ساره. امام زمان قرار است بیان انتقام این خون رو بگیرن، خونی که منتسب به خدا شده است. یا سار الله و ابن ساره، تو دست به دعا بلند کن، امشب فرج فرزندت رو طلب کن. به اون ساعتی که زینب کبرا بر تل زینبیه شاهد و ناظر بود، اون خنجری که کشیده شد، اون خنجری که بریده شد و خونش به آسمان پاشیده شد، و ساعتی بعد اون سر بر نوک نیزه از کربلا تا کوفه، به اون ساعتی که اون ملعون با شمشیر روی دندان حسین میزد در مقابل زن و بچه، حسین چه دندانهای زیبایی داری، میخواست دل این زن و بچه رو بسوزانه، چه موی قشنگی داری، چه چهره نورانی داری. یا ابا عبدالله، یا صاحب از زمان، شما دست به دعا بردار که دعای شما رد نمی شود. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشفه صدر الحسین به ظهور الحجه. الله من غرب.